اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. از آغاز شروع ویروس کرونا تا کنون هند با ثبت بیش از 4.2 میلیون واقع مثبت ویروس در دومین رده فهرست کشورهای قرار گرفت که بیشترین مبتلایان ویروس کرونا را دارند. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، اما در سر آغاز برنامه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گروه طالبان تا حال برای آغاز مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود آماده نیست و امین موضوع سبب تاخیر در آغاز این مذاکرات شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان تمامی آمادگی های خود را برای آغاز این مذاکرات روی دست گرفته است.
کسایی که باقی مانده بود رها شد، مسئله شهر زندانی هم حل شده، هیچ مشکل وجود نداره. ما منتظر ای بودیم که طالبا باید از پاکستان دوباره دوها سفر میکردن، تغییرات در لست مذاکره کننده اینا وارد شده. حال مربوط طالبا هست که تیاری های خود بگیرن که مذاکرات آغاز شود. یعنی این طرف تمام موارد که نیاز بود، حتی رهایی 400 نفر زندانی، او تکمیل شد و پروسه حل شده.
سخنگوی ارگ با استقبال از اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و کانادا مبنی بر برقراری آتش‌بس و آغاز فوری مذاکرات صلح گفت که این خواست متحدین افغانستان از طالبان بیانگر دیدگاه حکومت این کشور نیز است. جزئیات بیشتر را در جریان امین برنامه خواهید شنید. در آستانه تجلیل از هفته شهید در افغانستان، وزارت داخلی این کشور به افرادی که به بهانه گرامی داشت از این مراسم ارج و مرج برپا می‌کنند هشدار داد. طارق آریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که مراسم تجلیل از هفته شهید باید در فضای آرام و بدون اخلال نظم عامه برگزار شود. او افزود افراد و گروه هایی که خواسته باشند تحت نام هفته شهید دست به اعمال بزنند که این اعمالشان روان مردم یا امنیت فیزیکی و روانی مردم را به مخاطره بیندازد، با واکنش جدی قوای امنیتی افغانستان مواجه خواهند شد. آقای آریان همچنین گفت که گشتزنی های افراد مسلح و شلیک های اوایی به بهانه تجلیل از روز و هفته شهید منع است و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کرملین امروز دوشنبه تلاش ها برای مقصر دانستن مسکو در مسموم کردن الکسی نوولانی منتقد حکومت روسیه را محکوم کرد و آن را ادعای پوچ خواند. این اظهارات مسکو در حال بیان شده است که اتحادیه اروپا از جمله آلمان در حال بررسی وضع تعزیرات علیه روسیه است و دلیل آن دخیل بودن احتمالی مقامهای روسی در مسمومیت آقای نوولانی گفته شده است. جزئیات از احد عزیزاده.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ارتباط دادن مسمومیت نوولانی با مسکو غیر قابل قبول و پوچ است. در همین حال رهبران سیاسی آلمان از انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور خواستند که اگر روسیه به پرسش های مسمومیت آقای نوولانی پاسخ قناعت بخش ندهد، قرارداد پایپلاین 11 میلیارد دلاری گاز طبیعی روسیه را فسخ کند. سخنگوی خانم مرکل امروز دوشنبه گفت که فسخ این قرارداد را رد نمی کند. روسیه پس از ضمیمه کردن منطقه کریمیه اوکراین با تعزیرات اقتصادی غرب مواجه بوده است و اگر تعزیرات جدید بر مسکو وضع شود، اقتصاد آن کشور را بیشتر صدمه خواهد زد. الکسی نوولانی 44 ساله به تاریخ 20 آگست هنگام سفر توسط طیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری گردید. اما پس از آن به یکی از شفاخانه‌های برلین در آلمان انتقال یافت. هفته گذشته صدر اعظم آلمان گفت که آزمایش‌های طبی نشان می‌دهد که آقای نوولانی توسط نوویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است. ایالات متحده و بریتانیا نیز از روسیه خواستند تا معلومات در مورد مسمومیت این منتقد مسکو را فراهم کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس بلاروس امروز دوشنبه گفت که 600 معترض را در جریان مظاهرات یکشنبه در آن کشور دستگیر کرده است. مقام‌های امنیتی بلاروس گفتند که آنان تلاش‌های خود را برای خاتمه دادن مظاهرات ضد الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور تجدید کردند. ماریا کولونسکووا، یک عضو ارشد مخالفین حکومت بلاروس، نیز در جمله دستگیر شدگان است. پلیس بلاروس روز یکشنبه با استفاده از آبپاش و وسایل زرهی مظاهره کنندگان را سرکوب کرد. در مظاهرات روز گذشته بیش از 10,000 نفر شرکت کرده بود. آقای لوکاشینکو که از 26 سال به این سو در قدرت است، پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به اتهام تقلب گسترده انتخابات با اعتراضات بی سابقه زیر فشار قرار گرفته است. اما آقای لوکاشینکو ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات به دست آورده است. اما در پهلوی مخالفان بلاروسی، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گفتند که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با تقلب گسترده امرا بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعهد است تا اطمینان حاصل شود که چین به خاطر ویروس کرونا حسابده خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده در یک پیام فیسبوکی به نقل از مایک پامپیو نوشته است که ویروس کرونا که از چین سرایت کرده است، زندگی صدها هزار انسان را در سراسر جهان از بین برده و میلیاردها دلار آسیب اقتصادی به کشورهای جهان وارد کرده است. در این پیام همچنین گفته شده است که آمریکا حزب کمونیست چین را در این راستا حسابده خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ بارها ویروس کرونا را ویروس چینی خطاب کرده، ویروسی که تا صبح امروز دوشنبه جان حدود 189 هزار نفر را در سراسر ایالات متحده گرفته و حدود 6 میلیون و 278 هزار واقعه مثبت آن در سراسر آمریکای شمالی ثبت شده است. جولیان اسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، امروز دوشنبه مبارزه اش را در یک محکمه لندن آغاز کرد تا از استرداد خود به ایالات متحده جلوگیری کند. محاکمه بنیانگذار ویکی‌لیکس پس از چند ماه تأخیر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا امروز در لندن آغاز شد. آقای اسانج که معلومات سری آمریکا را بین سالهای 2010 و 2011 از طریق وبسایت ویکی‌لیکس افشا کرد، از سوی ایالات متحده به فعالیت‌های جنایی متهم شده است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
مقامات آمریکایی این شهروند استرالیایی را به هک کردن کامپیوترهای حکومت آمریکا، تخطی از یک قانون جاسوسی و افشای معلومات سری ایالات متحده متهم کرده اند. این افشاگر 49 ساله استرالیایی امروز استرداد به ایالات متحده را رد کرد. آمریکا در ماه جون سال جاری خواستار استرداد آقای آسانج شده بود. وکلای آسانج می گویند اگر موکلشان به آمریکا استرداد شود، محاکمه وی به دلایل سیاسی منصفانه نخواهد بود و شاید به 175 سال زندان محکوم شود. وکلای مدافع آسانج هشدار دادند که در صورت استردادش به آمریکا، وی با خطر خودکشی نیز مواجه خواهد شد. با آنکه آقای آسانج از سوی آمریکا به فعالیت‌های جنایی متهم شده است، هواخواهانش وی را قهرمان آزادی بیان تلقی می‌کنند که سوی استفاده آمریکا را از قدرت افشا کرده است. بنیانگذار ویکی‌لیکس در سال 2010 میلادی بعد از آن در سرخط خبرهای بین المللی قرار گرفت که ویدیوی هلیکوپترهای آپاچی نظامیان آمریکایی در بغداد پایتخت عراق را که بیش از 10 نفر به شمول 2 خبرنگار رویترز را کشت انتشار داد. با تعقیب آن ویکی‌لیکس معلومات زیاد نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده را که همه سری پنداشته می شد نشر کرد. وی با هک کردن یک کمپیوتر صدها هزار گزارش محرم دیپلماتیک و نظامی را در مورد عراق و افغانستان نیز افشا نموده است. بعد از افشای اسناد محرم نظامی و دیپلماتیک حکومت آمریکا، آقای آسانج در سال 2012 از ترس و استرداد به ایالات متحده به سفارت اکوادور در بریتانیا پناه برد. در نهایت سفارت اکوادور درخواست پناهندگی وی را رد کرد و پلیس لندن در اپریل سال 2019 او را در سفارت اکوادور دستگیر نمود.
به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده امروز دوشنبه، 2 سرباز قوای خاص سومالیا کشته شد و 1 افسر ایالات متحده به شدت زخمی شد. در این انفجار 2 سرباز دیگر سومالیایی نیز زخمی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد احمد صبری، رئیس ارتباطات منطقه جولند سومالیا گزارش داده است که این انفجار در بیرون محوطه پایگاه قوای خاص سومالیا واقع در جنوب آن کشور رخ داده است. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما در گذشته تندروان گروه الشباب مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. و ایالات متحده امروز دوشنبه 7 آگوست از روز کارگر تجلیل می کند. این روز در ایالات متحده رخصتی عمومی است و برای احترام به کارگران آمریکایی و سهم آنان در اقتصاد این کشور ایجاد شده است. در جریان سالهای 1800 میلادی که انقلاب صنعتی اوج گرفته بود، آمریکایی‌ها 7 روز هفته را روزانه 12 ساعت در شرایط دشوار در مقابل دستمزد کم کار می‌کردند. در آن زمان کارگران امتیازات مانند رخصتی مریضی، رخصتی‌های سالانه با معاش و بیمه صحی نداشتند. پس از ایجاد اتحادیه‌های کارگری، کارگران در اعتراض به شرایط غیر مسئول کار دست به مظاهرات زده و برای کسب امتیازات تلاش‌ها را آغاز کردند. برای نخستین بار تلاش‌ها برای شناسایی روز کارگر منیس رخصتی عمومی در حکومت‌های ایالتی آغاز شد و ایالت‌ها یکی پی دیگر با تصویب قوانین احترام به کارگران عادی را پذیرفتند. در نهایت کنگره ایالات متحده به تاریخ 28 جون سال 1894 میلادی دوشنبه نخست سپتامبر را منیس روز کارگر و رخصتی فدرال اعلام کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه خبری. وزارت صحت افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 100 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده. همچنان کاهش در شمار صحتیاب شدگان بیماری کووید 19 هم به نظر می رسد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان که در چند هفته پس این خبرهای خوشایند کاهش واقعات مثبت ویروس کرونا، واقعات مرگ و میر ناشی از کرونا و همچنان افزایش در تعداد افراد صحت یاب شدگان از بیماری کووید 19 را خبر میداد، امروز دوشنبه برعکس چند هفته گذشته از افزایش واقعات مثبت جدید ویروس کرونا و کاهش در شمار شفایاب شدگان گزارش داد و گفت در 24 ساعت گذشته نزدیک به 100 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدن و در شمار افراد صحت یاب شدگان هم کاهش قابل ملاحظه دیده می شود. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، آخرین وضعیت کووید 19 در کشور را این گونه بیان کرد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 478 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 96 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 38494 رسانیده. همچنین 20 مورد بهبود یافته و 3 مورد فوتی داشته.
طبق معلومات وزارت صحت، این واقعات مثبت ویروس کرونا در 11 ولایت کشور، کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، بغلان، دایکندی، غزنی، نیمروز، غور و هلمند ثبت شدند که بیش از نصف آن که 56 واقعه مربوط به ولایت بلخ است. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت در پاسخ به این پرسش صدای آمریکا که دلیل افزایش یک باره چی باشد، گفت که از افزایش یک روزه نمیتوان به صراحت حکم کرد و دلیلش را گفت.
امروز همی تعداد واقعات از بلخ زیاد شده. 56 واقعه فقط از بلخ داریم. ارقامی که در یک روز زیاد شده تصمیم گرفته
نمیتوانیم. اما دکتر گل احمد دانش، استاد دانشگاه طب در ولایت بلخ، مقیم در شهر مزار شریف، گفت که بعد از ایام عید قربان مردم به صورت عموم در مورد کرونا بی تفاوت بوده و توصیه های وزارت صحت و اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک ها و حفظ فاصله های اجتماعی بی اعتنایی مطلق داشتند. افزایش واقعات مثبت کرونا مخصوصا در بلخ قابل پیش بینی بود. دکتر تانش با توجه به مراجعینش در کلینیک خصوصیش و هم مشاهده وضعیت شاگردانش در فاکولته گفت که خطر ویروس کرونا هنوز رفع نیست.
بعد از عید قربان هم دیگه مردم اونقدر بی پروا شدن، خود فاکولته ادبیات در فاکولته تعلیم و تربیه که من اینجا رئیس شبخانه کادریستم و مریضشون تب داشتن، ما اونجا دکتر خود روان کردیم برای سکرینینگ. چند واقعه را اینا روان کردن و مشکوک بود به خود صحت عامه. میتونه که شما دیگه تقریبا قرنطینه نیست، مردم هم بی‌پروا هستن، روزون تمام فاکولته هم جریان داره دیگه، میتونه که همین دور دوم میتونه شروع کنه استاد.
وزارت صحت عامه افغانستان که از بی‌اعتنایی مردم به سفارشات و توصیه های این وزارت شاکی است، از برگزار کنندگان مسابقات دوره هفتم اشبگیزه بازی کرکیت و همچنان از مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان که قرار است تا دو هفته آینده در کابل برگزار خواهد شد، تقاضا می نماید که با توصیه های این وزارت راجع به اقدامات پیشگیرانه چون استفاده از ماسک ها و حفظ فاصله های اجتماعی و همچنان حضور تعداد اندک تماشاگران در میادین ورزشی توجه جدی نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت افغانستان گفته که ایجاد تغییرات در هیئت مذاکره کننده طالبان مذاکرات صلح را به تأخیر انداخته و این گروه باید آمادگی هایشان نهایی سازند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که مشکلات تکنیکی در دوحه و آزمون ها در رهایی 6 زندانی باقی مانده طالب هم حل شده و هیچ مانعی در برابر آغاز مذاکرات صلح باقی نمانده. گزارش را در این مورد از حسیب مودودی میشنوین.
حکومت افغانستان میگوید با آنکه هیئت مذاکره کننده حکومت آماده آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است، اما تغییرات اخیر در تیم مذاکره کننده این گروه سبب شده است که این مذاکرات به تأخیر بیفتد. ریاست جمهوری افغانستان از گروه طالبان میخواهد که آمادگی هایشان را نهایی سازند.
کسایی که باقی مانده بود رها شد، مسئله 6 زندانی هم حل شده، هیچ مشکل وجود نداره. ما منتظر این بودیم که طالبان باید از پاکستان دوباره دوحه سفر میکردن، تغییرات در لیست مذاکره کننده اینا وارد شده. حال مربوط طالبان هست که تیاری های خود بگیرن که مذاکرات آغاز شود. یعنی این طرف تمام موارد که نیاز بود، حتی رهایی 400 نفر زندانی، او تکمیل شد و پروسه حل شده.
دو روز پیش طالبان در ترکیب هیئت مذاکره کنندهشان تغییراتی را به میان آوردند که بر اساس آن مولوی عبدالحکیم حقانی ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان را به عهده گرفت و محمد نعیم به عنوان سخنگو معرفی شد.
دغه هیئت زیاتره غړي دی، هغه هیئت غړي دي چې امریکایانو سره په مذاکره کې دخیلو، نو دا ثابته ده چې هغه څومره صلاحیت درلود، هغه توافق وکړ او بل اخر دی یو لس راوند مذاکرات نو ورسته امریکا سره د دوه تړون لاسلیک شو. نو په دې څنګه کې کافی لازم وضاحت موجود ده چې دغه هیئت به ډیر صلاحیت ولري ترڅو پریکړې وکړي.
حکومت افغانستان نیز میگوید که حدود و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده حکومت را لویه جرگه مشورتی مشخص کرده است و این هیئت با پشتوانه سیاسی شورای رهبری مصالحه ملی به گفتگو با طالبان خواهند رفت. اما با این هم برخی ها بدین باورند که حکومت افغانستان و گروه طالبان هنوز آماده آغاز مذاکرات صلح نشدند.
بخاطر که پروسه شفاف نیست و در زمین وقت کشی میشه و یک وضعیتی است که ما با یک سرنوشت نامعلومی روبرو هستیم در خصوص از این پروسه صلح.
در این میان اتحادیه اروپا و سفارت کانادا در افغانستان نیز با صدور یک اعلامیه مشترک ضمن تاکید بر آغاز بدرنگ مذاکرات صلح از گروه طالبان خواستند که به خواست افغانها و ملل متحد مبنی بر برقراری آتش بس سرتاسری و بدون قید و شرط حرمت بگذارد. حکومت افغانستان از این موقف اتحادیه اروپا و کانادا استقبال کرده است، اما تا کنون طالبان در این باره چیزی نگفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رد برخی برنامه های حکومت در ولسی جرگه و پافشاری ارگ بر اجرایی شدن این برنامه ها هر دو قوه را در تقابل قرار داده. ارگ و مجلس نمایندگان همدیگر را به دامن زدن تنش ها و به احترامی به فیصله ها متهم می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
با رد برنامه دسترخوان ملی در مجلس نمایندگان و انتقاد بر میثاق امنیتی حکومت، ریاست جمهوری افغانستان عملکرد نمایندگان مردم را تأسف بار خواند. مجلس نمایندگان افغانستان در حدود 1.5 ماه پیش برنامه دسترخوان ملی را به دلیل آنچه فسادزا خواند با اکثریت آرا رد کرد. اما با وجود این تصمیم، سند مالی این برنامه در ششم سنبله میان وزارت مالیه و بانک جهانی در ارگ امضا شد. همین مسئله سبب شده است که قوای اجرایی و تقنینی افغانستان با هم در تقابل قرار بگیرند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه گفت که تصمیم مجلس بدون معلومات کافی عادلانه نیست و بیانگر بی‌اعتنایی این مجلس به فیصله های حکومت است.
خود ولسی جرگه محترم میخواهد که یک فضای تنش‌آمیز میان این دو قوا باشد. حکومت همیشه حاضر است که برنامه ها را تشریح کنه بر اعضای محترم پارلمان، اما انتظار ما از پارلمان است که برنامه های بزرگ که خیرش بر مردم افغانستان میرسه به او توجه بکنن، به او قسمت همکاری بکنن. هدف پارلمان، هدف ما میست که به مردم برسیم. قرار نیست که یکی دیگه مانع یکی دیگر باشیم.
همچنان آقای صدیقی تاکید کرد که میثاق امنیتی حکومت تشکیلات، بودجه و تجهیزات جداگانه ندارد، بلکه برنامه‌های امنیتی بر اساس توافق با شهروندان عملی می‌شود و هدف اساسی آن تامین امنیت مردم است. اما در جلسه روز دوشنبه مجلس نمایندگان همین دو مسئله منجر به واکنش‌های تند اعضای مجلس شد. شماری از نمایندگان مردم آغاز برنامه دسترخوان ملی را به احترامی با فیصله‌های مجلس خواندند و همچنان میثاق امنیتی حکومت را زیر پرسش بردند. گل احمد نورزاد از و رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان:
حکومت عملا در حال ایجاد فاصله بین قوه مقننه و قوه اجرایی است. حکومت به قصد پارلمان در تقابل با قوه اجرایی قرار میده. موضوع دسترخوان ملی از طرف پارلمان افغانستان با اکثریت آرا رد شد، ولی حکومت امیال در حال تطبیق برنامه است که خود ازی یک زمینه فساد بر افراد استفاده جو مساعد میسازد.
برتباط میثاق امنیتی که هدف آن ملیشه سازی و مداخله به کارهای ارگانهای امنیتی است، من بالای حکومت صدا می کنم که مردم افغانستان از ملیشه سازی خاطرات خوش ندارند. بنان حکومت نهادهای قانونی را تقویه و حمایت نماید.
حقوقدانان به این نظرند که تفکیک قوای سه‌گانه دولت اصل پذیرفته شده در قانون اساسی افغانستان است و احترام به آن و حفظ استقلالیت این سه قوه مسئولیت هر قوه است. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که فساد، نقض قانون، بی‌اعتنایی به قانون و اختلافات سیاسی منجر به تقابل میان قوای اجرایی و تقنینی در افغانستان شده است.
در صورت تقابل نسبت به حکومت، نسبت به هر سی قوه و خصوصا قوه اجرایی و مقننه، اعتماد کمتر شده میره و در زمین فاصله ها بیشتر شده میره و این مواردی است که به هر حالتش باید مانع شوه. و متاسفانه که ما در طول تاریخ شاهد از این وضعیت بودیم، خصوصا در سالهای اخیر که بین از اینا مشکلاتی وجود داره.
در حکومت‌های قبلی نیز افغانستان شاهد تقابل قوای اجرایی و تقنینی بوده است. بیشتر این تقابل‌ها روی بودجه، استیضاح وزیران و تعیین سرپرستان وزارت‌ها بوده است. در دوره حکومت وحدت ملی، مجلس نمایندگان افغانستان 16 وزیر را به دلیل آنچه مصرف اندک بودجه بود به یک بارگی استهزاء کرد و در مورد 8 تن از وزیران که به مجلس حاضر نشدند رأی غیابی رد صلاحیت دادند. این کشمکش ها سبب شد که رابطه میان مجلس نمایندگان و حکومت همواره پرتنش باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در حالی که کمتر از دو ماه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، انتظار می‌رود که اولین مناظره انتخاباتی میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کشور و نامزد حزب جمهوری‌خواه، و رقیب دموکراتش جو بایدن به تاریخ 29 ماه سپتامبر صورت بگیرد. شرح بیشتر نجیب خلیل در گزارش به توجه می‌رساند. This election will decide
whether we save the American dream. رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن هر دو وارد مسیر مبارزات انتخاباتی شدند و پیام‌های خود را برای دهندگان در ایالت‌های مهم
قبل از اولین مناظره انتخاباتیشان در 29 ماه سپتامبر می رسانند.
This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time.
فکر میکنم که ما میتوانیم انتظار یک مناظره پر سر و صدا بین دو نامزد ریاست جمهوری را داشته باشیم.
جنیفر میگوید بایدن و ترامپ هر دو مبارز هستند.
در واقع دیدن هر دو نامزد در تضاد و مقایسه با یکدیگر آموزنده است. شنیدن چگونگی صحبت آنها، لحنی که استفاده میکنند، همچنین شنیدن سیاست هایشان. این مناظرات با آنها فرصت می دهد که مستقیما یکدیگر را به انجام کارها متهم کنند و همچنین با آنها امکان دفاع از خود و رد اتهامات جانب مقابل را نیز مساعد می سازد.
جان کوچ، مدیر مناظره در پوهنتون وندربلت می گوید که باید تحول فراتر از آنچه او نمونه های صوتی کنفرانس مطبوعاتی می نامد وجود داشته باشد.
مناظره با این شروع می شود که اینجا یک موضوع و یا مسئله است. شما 30 دقیقه وقت دارید که می توانید با مشاوران خود صحبت کنید و سپس ما می خواهیم شما با موضع خود برگردید. موقف خود را روی آن موضوع یا وضعیت توضیح دهید و سپس روی این که شما چگونه به این تصمیم رسیده اید و روی کیفیت تصمیم بحث می کنیم.
اینکه آیا تماشاگران مناظرات امسال بیش از 84 میلیون خواهد بود که مناظرات سال 2016 را مشاهده کردند و اینکه چه تعداد رای دهندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد قابل سوال است.
بسیاری از تحقیقات در مورد مناظرات ریاست جمهوری نشان داده است که به نحوی به افراد اجازه می دهد با نامزدی که قبلا میشناسد شناسایی بیشتر حاصل کنند. با آنان اجازه می دهد ببینند چه کسی هم نظر آنهاست و موقفشان را درک می کنند. با این حال شواهد زیاد وجود ندارد که مناظرات ریاست جمهوری نظر آنان را تغییر دهد.
طبق تحقیقات پیو 10% رای دهندگان سال 2016 گفتند که در جریان مناظره یا درست بعد از آن تصمیم گرفتند که با کدام کاندید رای دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون هند با ثبت بیش از 4.2 میلیون واقعه مثبت ویروس در رده دوم فهرست او کشورهای قرار گرفت که بیشترین مبتلایان ویروس کرونا را دارند. همچنان در یک شبانه روز گذشته مقام‌های سی هند از جان باختن بیش از 1000 مبتلا به ویروس کرونا خبر دادند. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهم.
در حالی که هند با بیش از 4.2 میلیون واقعه ویروس کرونا دومین کشور جهان با آمار بالای ویروس فراگیر شده است، امروز دوشنبه بعد از 5 ماه وقفه قطار زیرزمینی در شهر دهلی جدید به فعالیت آغاز کرد.
We have made all arrangements to...
ما همه تدابیر را گرفتیم تا تردد مردم با قطار زیرزمینی را کاملا مسئول سازیم و تصمیم درست است که اکنون این خدمات آغاز شد. مردم انتظار آغاز فعالیت دوباره آن را داشتند چرا که قطار زیرزمینی محور زندگی روزانه شهر دلی است.
فقط مردم بدون علائم ویروس کرونا با پوشیدن ماسک، مراعات فاصله از همدیگر و بررسی الزامی درجه حرارت می توانند سوار قطارها شوند.
حس خوب است. ما در طول 4 یا 5 ماه گذشته از خانه کار میکردیم. اکنون محل کار ما خواست که به دفتر بریم. اولین روز بعد از مدت ها سفر با قطار برایم خوشایند است و درباره آینده ما چیز گفتن نمیتوانیم.
شبکه قطارهای زیرزمینی پایتخت هند بزرگترین سیستم ترانسپورت کشور به شمار می‌رود. قبل از مسدود شدن آن در ماه مارچ در این قطارها روزانه حدود 2.6 میلیون مسافر رفت آمد می‌کردند.
ما باید با ویروس کرونا زندگی کنیم. اکنون همه چیز، یعنی باز شدن قطار برای مردم مهم است. مشکلی نیست و کاملا یک سفر مسئول است.
در ظرف 24 ساعت گذشته حدود 91,000 واقعه جدید ویروس کرونا در هند ثبت شده است. واکنون رقم افراد مبتلا به ویروس در هند بیشتر از برازیل است و هند بعد از ایالات متحده که در آن بیش از 6 میلیون واقعه کرونا ثبت شده است در ردیف دوم قرار گرفته است. هند تا یک ماه گذشته با رقم بالای واقعه ویروس کرونا درگیر است، در حالی که حکومت هند روی گشایش تجارت ها برای زنده ساختن اقتصاد در حال رکود فشار می آورد. با وجود 2 میلیون واقعه تازه ویروس کرونا در ماه اخیر در هند، و انتشار این ویروس در شهرهای کوچک قلعه ها، حکومت هند با کاهش محدودیت ها برای بهبود اقتصاد آن کشور همچنان ادامه می دهد.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.